أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. حاصل دیدگاه شهید صدر این شد که ماده امر وضع شده است برای طلب تشریعی از عالی، لذا بالمطابقت دلالت بر طلب می کند. صیغه امر وضع شده است برای نسبت ارسالیه، یا گاهی تعبیر می کنند ایشون به نسبت بعثیه، و طلب بالمطابقه از صیغه امر فهمیده نمی شود، طلب بالالتزام فهمیده می شود. البته بالالتزام در همان مرحله دلالت تصوری فهمیده میشه، یعنی وقتی صیغه امر را میشنویم بدون اینکه نیاز باشد احراز کنیم که متکلم قصد استعمال دارد، قصد جدی دارد، از صیغه امر علاوه بر این که معنای نسبت ارسالیه رو میفهمیم، معنای طلب رو هم میفهمیم. از دیوار هم صیغه امر بشنویم طلب به ذهن ما میآید. چرا؟ ایشون فرمودن چون ارسال که معنای صیغه امر است، فرستادن این سعی نحو المقصوده، ارسال کردن دیگری تلاشی است که مولا برای رسیدن به مقصودش انجام میده. لذا تا صیغه امر معنای ارسال کردن رو افاده میکنه به ذهن ما طلب کردن هم میآید. بنابراین در همون مرحله مدلول تصوری سامنه کن، در همون مرحله یک مدلول التزامی تصوری، مدلول تصوری التزامی هم شکل میگیرد که معنای طلب است. علاوه بر این اگر صیغه امر به داعی جد از مولا صادر شده باشد، یعنی مولا صیغه امر را به قصد بعث کردن مکلف انجام داده باشد، خود صیغه امر طلب هم محسوب می شود، طلب اون متعلق، یعنی صدق می کند که مولا با گفتن این صیغه امر تلاش کرد برای رسیدن به مقصودش که مثلا حضور آب است. وقتی گفت ائتنی به ماءٍ، مقصود او که دستیابی به آب است، این صیغه گفتن تلاش است برای این مقصود، برای دستیابی به آب. ولی تلاش چه تلاشی است؟ تلاش تشریعی، نه تلاش تکوینی. تلاش تکوینی این بود که خودش حرکت میکرد و به آب دستیابی پیدا میکرد، اما اینجا با حرکت دادن دیگری تلاش برای دستیابی به آب میکند. خب این حاصل نظر شهید صدر در ماده امر و صیغه امر و کیفیت فهم طلب از این دو لفظ. یک نکته ای رو عرض کنم، مرحوم آقای هاشمی در تعلیقه حلقه ثالثه فرموده است که این که گفتند شهید صدر فرموده است که صیغه امر اگر به داعی جدی از مولا صادر بشه مصداق طلب است، یعنی مصداقاً لمفهوم طلب تکوینی، مصداق برای مفهوم طلب تکوینی است. این عبارت ایشان اشکال داره، یا بخوایم با انصاف سخن بگوییم نیاز به توضیح داره، چون با توجه به اصطلاحی که شهید صدر بیان کرد، طلب تکوینی در جایی است که سعی مباشری میکنه شخص برای دستیابی به مقصودش، برای وصول به مقصودش. مقصود در اینجا دستیابی به آب. وقتی صیغه امر رو به کار برده، اعتنی بالماء، آیا تلاش مباشری کرد برای رسیدن به این مقصود، رسیدن به دستیابی به آب، در دسترس قرار گرفتن آب؟ تلاش مباشری نکرد، تلاش با تحریک غیر کرد. این صیغه می شود مصداق طلب تشریعی حقیقتا. یعنی اگر اراده جدی نداشت صیغه رو می گفت هازلن، می گفت برو آب بیار، ولی در مقام هزل و شوخی بود یا در مقام تهدید بود. به بچه میگفت بخور. اینجا صد نمی کرد که مولا طلب تشریعی خوردن کرد، طلب نکرد، تهدید کرد. ولی وقتی با اراده جدی میگوید طلب کرد، ولی طلب تشریعی کرد. پس چرا مرحوم آقای هاشمی فرموده مصداق مفهوم طلب تکوینی است؟ طلب تکوینی باید بگیم دو معنا داره، و ایشون اگر بخوایم اشکال به کلامشون وارد نشه باید بگیم اینجا طلب تکوینی را به معنایی که جامع بین طلب تشریعی و تکوینی است به کار برده، چون گاهی این استعمال میشه. ببینید، ما یک طلب نفسانی داریم که در کلمات مرحوم آخون از ابتدای کفایه تا انتهای کفایه، ایشون هر جا میگه طلب، منظورشون طلب نفسانی است که همون اراده‌ای که در نفس مولاست. بحث اتحاد اراده و طلب هم که مطرح میشه در نزاع با اشعری، مرحوم آخون قائل شده به اتحاد اراده و طلب، فرموده اراده و طلب متحدن. اراده و کدوم طلب متحده؟ با طلب نفسانی. یعنی اگر طلب رو معناش رو طلب نفسانی دانستیم، اراده که امر نفسانی متحده، مرحوم آخو میفهمد چیز دیگه ای در نفس وجود نداره که اسم اونو بذاریم طلب. چون اشاعره قائلن، اشاعره میگن یه چیزی هست به نام اراده، یه امر دیگه ای در نفس مولا هست به اون میگوییم طلب. مرحوم آخو فهمده نه، قائل و اتحادی. بله، این که مرحوم آخون فرموده که طلب انشایی که معنای امره حقیقتاً مصداق طلب نیست، حقیقتاً مصداق طلب اون طلب نفسانی است. اون طلب نفسانی بله میشه مصداق حقیقی مفهوم طلب، ولی کدوم طلب؟ اون طلبی که معناش طلب نفسانی است، یه صفت نفسانی است. پس یه طلب داریم که معنایی دارد که این معنا همون اراده و طلب نفسانی است، یه طلب داریم که در کلمات مرحوم نائینی، آقای خویی و شهید صدر مطرح میشه. این طلب معنایش سعی نحو المقصود است. اینها میگن وقتی گفته میشه طلب الما، طلب العلم، طلب المال، این یعنی سعی نحو المقصود کرد. خب یه طلب نفسانی، یه طلب این طرف مقابل طلب نفسانی. گاهی از این تعبیر میکنن به طلب تکوینی، یعنی به همین سعی نحو المقصود میگوین طلب تکوینی. حالا این سعی نحو المقصود خودش دو تا حسه داره. گاهی سعی نحو المقصودی که من میکنم به شکل مباشری است، یعنی خودم تلاش میکنم که برسم به اون مقصودم که دستیابی به آبه. گاهی دیگری رو حرکت میدم. هر دوی اینا سعی نحو المقصوده، ولی یکی مباشری است، یکی به واسطه غیر. شایست در مقام از این سعی نحو المقصود به واسطه غیر تعبیر کرده به طلب تشریعی، اون مقابلش میشه طلب تکوینی. پس طلب تکوینی گاهی به جامع بین طلب تشریعی و طلب تکوینی خاص گفته میشه، گاهی به اون حسه گفته میشه طلب تکوینی. مرحوم آقای هاشمی که فرموده اینکه استاد گفته صیغه امر مصداق طلب است، یعنی مصداق مفهوم طلب تکوینی است، مرادش جامعه، مرادشون جامعه. چون ایشون میخواد بگه کسی گمان نکنه که طلب نفسانی مراد ایشونه، که بعد اشکال بشه صیغه امر که این الفاظی است که از دهن عامر بیرون میاد، این الفاظ چطوری میتونن مصداق طلب باشن؟ طلب یه امر نفسانیه، یه صفت نفسانیه، اون مفهوم قابل انطباق نیست بر صیغه. شو فرموده مراد ایشون اینه که مصداق مفهوم طلب تکوینی است، یعنی اون معنای دیگر رو در مقابل طلب نفسانی ایشون قصد استاد مقصودش است. پس باز نباید به آقای هاشمی اشکال کرد که آقا طلب تکوینی که یک حسه مقابل طلب تشریعی است، نه ایشون مرادشون جامعه. خب این تمییز بین دو طلب خیلی کمک میکنه به انسان در فهم کلمات قوم. خلط اینها باعث میشه که انسان نفهمه، گیج بشه، و بعد خود بزرگان هم گاهی با هم نزاع کردن و به این نکته التفات یا نداشتن یا التفات ندادن که طلبی که دیگری میگوید غیر طلب ماست. در بحث اتحاد طلب و اراده مرحوم آخون اصرار داره که طلب و اراده متحدن، مرحوم نائینی اصرار داره که طلب و اراده مغایرن. اگر کسی متوجه نشه فکر میکنه که مرحوم نائینی و مرحوم آخون دارن با هم میجنگن، در حال که مرحوم آخون اتحاد بین اراده و طلب نفسانی رو مطرح کرده که این آقایون هم قائلن. مرحوم نائینی اراده و طلب به معنای سعی نحو المقصود رو مغایره هم میدونه. خلاصه این یه بحث اختلافیه و که این اختلافات ناشی از اصطلاح باید بهش دقت بشه. خب اما بعد از این شایسته وارد بحث دلالت ماده و صیغه امر بر وجوب میشوند. می فرماین که بله، می فرماین که اصولی ها تقریبا اتفاق دارند بر این که ماده امر و هیئت امر دلالت بر وجوب دارد، و از این دو لفظ این معنا به ذهن تبادر میکنه. تبادر در اینجا یعنی انسباق معنا از ذهن، نه اون تبادر من حق لفظ که علامت وضعه، چون اصولی ها اختلاف دارند در اینکه آیا به وضع است این دلالت یا به غیر وضع. لذا اینجا اگر ایشون فرموده اتفاق دارند اصولی ها بر اینکه ماده و هیئت هم دلالت در وجود میکنند به حکم تبادل، به حکم تبادل یعنی به حکم انسباق این معنای وجوب از این الفاظ، اما انسباق از حق لفظه یا از غیر حق لفظه اینجا الان نمیخوان ادعا بکنن. لذا این تبادل رو نباید با اون تبادلی که از علائم وضعه مساوی گرفت، نه تبادل میکنه به ذهن میاد و بنای عرف عام هم این است که وقتی مولا از لسان ماده امر یا صیغه امر به کار می استفاده میکند و ما طلب میفهمیم، عرف بنایش اینه که این طلب طلبی است که از داعی لزومی ناشی شده، چون طلب دو گونه است، طلب مولا دو گونه است. گاهی مولا طلب میکند و این طلب او طلب وجوبی است، یعنی ناشی از داعی لزومی مولاست، مولا یه مصلحت لزومی دیده و داعی لزومی پیدا کرده که حتماً این مقصود حاصل بشود. گاهی مولا طلب کرده و داعی پیدا کرده ولی داعی او غیر لزومی است، ملاکی که دیده ملاک غیر لزومی است. ولی عرف وقتی ماده امر یا صیغه امر را از زبان مولا میشنوند و طلب رو میفهمند، که گفتیم کیفیت دلالت این دو لفظ بر طلب به چه شکل، ماده بالمطابقه و صیغه به دلالت التزامی طلب رو افاده میکند، میگویند این طلب اون حسه ای از طلب است. عرف عام و عقلا میگویند این طلب مولا طلب لزومی است، یعنی از ماده و صیغه هم طلب لزومی میفهمند. ولی اختلاف کردن در اینکه کیفیت این دلالت چگونه است، این که شایسته فرمودن محصلون من متفق علیه محصلون من الاصولین تقریبا، این تقریبا اشاره داره به خلاف صاحب معالم، چون صاحب معالم قائل شده است که صیغه امر در خطابات شرعی ظهور در وجوب ندارد به سبب کثرت استعمال صیغه امر در طلبهای استحبابی در خطابات شرعی دیگه ظهور ندارد. شایست ادعا میکند که نه، غیر از صاحب معالم اصولیین دیگه اتفاق دارن در ظهور در وجوب. یعنی ما اگر در خطاب شرعی صیغه امر ببینیم، اصولیین گفتن این ظاهر در وجوب، صاحب معالم مناقشه کرد. خب بله، مرحوم امام حالا الان میگم یکی از اقوال در بحث توضیح میدیم، و الا مرحوم امام هم قائل هست که صیغه امر که آمد این صیغه ملازمه با وجوبه، ولی وجوب کشف نمیشه، وجوب حکم عقلاست در واقع، یعنی عقلا حجت میدانند صیغه امر را بر وجوب. اینو توضیح میده. خب میفرمایند که در کیفیت دلالت اختلاف شده. قول اول این است که ماده امر و صیغه امر وضع شده است برای وجوب. خب این قولی است که صریحا مرحوم آخوند انتخاب کرده، هم در ماده امر هم در صیغه امر. ایشون معتقد است که بالوضع این دو لفظ دلالت بر وجوب میکنند. شیخ صدر میفرماید دلیل این قول یک دلیل مرکبه، یعنی اینها مدعی هستند که از صیغه امر تبادر میکنه، از ماده و صیغه هم تبادر میکند وجوب، و این تبادر هیچ منشأ دیگری ندارد لذا تبادری است از حق لفظ، و تبادر از حق لفظ ناشی از این است که بین این لفظ و معنا الغی وضعیه شکل گرفته، پس وضعی انجام گرفته است، لذا دلالت می شود وضعی. لذا شهید صدر فرموده است که دلیل این قول این گونه بیان میشه که تبادر می کند وجوب به علاوه ابطال سایر مناشئ که ادعا شده. باید سایر مناشئ مورد ادعا ابطال بشه. اگر محقق عراقی فرموده است که ما به اطلاق وجوب را میفهمیم، باید نفی بشه این منشأ، بگیم نه تقریب اطلاق با این مشکلات مواجهه، دلالت عقلی با این مشکلات مواجهه. لذا این مناشئ وقتی نفی شد، در این طرف تبادر هم ثابت شد، این دلیل مرکب اثبات میکند خب این تبادر تبادر حاقی است و تبادر حاقی علامت وضع است. شهید صدر کلامشون در حلقه ثالثه و در بحوث صراحت نداره که دلالت ماده امر را به وجوب میداند یا به وجوب نمیداند. در صیغه امر از همین عبارتی که در حلقه ثالثه خواهد آمد فهمیده میشه که ایشون در صیغه امر قائل نیست به دلالت وضعی، قائل به دلالت اطلاقی. تقریب چهارم از اطلاق رو که خواهد آمد ایشون پذیرفته، در بحوث هم همینطور. بعد اشاره کرده گفته اگر این دلالت رو نپذیرید، اگر این تقریب رو نپذیرید، ما پناه میبریم به همون مسلک وضع. اما پذیرفته. اما در ماده امر ایشون حرف صریحی نزده، اما جمع بین کلماتش اقتضا میکنه که ایشون مثل مرحوم آخون شده، در ماده امر قائل است که بلوز دلالت میکند، چون از یک طرف ایشون فرموده که ماده امر ظهور در وجوب داره، همین عبارتی که الان نقل کردیم من متفق علیه المحصلون من الاصولیین، تقریبا این است که دلالت میکنند ماده امر و هیئت امر بر وجوب، و خود ایشون هم اعتراضی نکرده، ظهور میفهمه از ماده امر ظهور در وجوب. بعد وقتی تقریب های اطلاق رو بیان میکنه، در همه تقریب های اطلاق که برای ماده و صیغه امر مطرح شده، در همه اشکال میکنه الا تقریب چهارم. بعد در اونجا تذکر میده، میگوید که این تقریب چهارم فقط در صیغه امر جاری است. چرا؟ چون مبتنی بر این است که لفظ دلالت بر ارسال میکنه. بعد اونجا گفته که لفظ امر که دلالت بر ارسال نمیکنه، صیغه امره که دلالت بر ارسال میکنه، و ما مبتنی بر این دلالت تقریب میخوایم بکنیم دلالت بر وجوب رو. لذا گفته چون ماده امر دلالت بر وجوب نمیکنه، دلالت بر ارسال نداره، دلالت بر طلب داره، این تقریب مختص به صیغه امره. بعد این تقریب رو میپذیره، پس در صیغه امر پذیرفت دلالت اطلاقی رو، ولی در ماده امر هیچ تقریبی نپذیرفت. حکم عقل و حکم عقلا هم که نظر مرحوم ناینی و امام است، حالا عقلا ریشون مطرح نکرده، حکم عقل رو اشکال میکنه، نتیجه اینه. پس شهید صدر ظهور ماده امر در وجوب را پذیرفته، از سوی دیگر منشأ دیگری قائل نیست برای آن، یعنی ابطال کرده سایر مناشئ را، لذا تبادر در وجوب هست، مناشئ دیگر نیست. نتیجه اینه که پس شهید صدر ماده امر رو بالوضع دال بر وجوب میداند. پس قول اول به لحاظ ماده و صیغه امر نظر مرحوم آخونده، به لحاظ خصوص ماده امر نظر شهید صدر. بنابراین باز یه قید دیگه وارد معنای ماده امر باید بشود، چون ایشون فرمود ماده امر وضع شده است برای طلب تشریعی از عالی، باید این قید رو وارد کنیم، وضع شده است برای طلب تشریعی که به داعی لزومی است از عالی، یا طلب تشریعی از عالی که به داعی لزومی است، چون ایشون بالوضع دلالت بر وجوب رو در ماده ام پذیرفته. اما قول دوم، قول محقق نائینی است که مرحوم آقای خویی هم این قول رو پذیرفتن، از معاصرین هم آیت الله زنجانی دام ازلو ایشون تصریح کرده که ما همین نظر مرحوم آقای خویی رو قبول داریم. این قول مدعی است که وجوب که از صیغه امر و ماده امر فهمیده می شود در واقع مدلول این دو لفظ نیست، بلکه حکم عقل است. از لفظ امر و صیغه امر، ماده امر و صیغه امر، مرحوم نائینی فرموده جز طلب نمی فهمی. مولا بگوید آمرکم به صلات، یا بگوید سلو، مرحوم نائینی فهمیده ما میفهمیم که مولا طلب داره. اما طلب دو قسمه، طلبی که ناشی از یک مصلحت لزومی است، طلبی که ناشی از مصلحت غیر لزومی است. آیا از صیغه امر میفهمیم که اون مصلحتی که منشأ طلب مولا شده چیست؟ ایشون میفهمند نه، صیغه که اون دلالت بر ملاک نمی کنه که ملاک به چه شکلی است، فقط اصل طلب رو بیان میکنه. بعد از اینکه از ماده و صیغه امر طلب رو فهمیدیم، عقل نگاه میکنه ببینه این طلب فعل که از مولا صادر شد همراه شده با ترخیص در ترک یا همراه نشده. اگر ترخیص در ترک مولا داده در این فعلی که طلبش کرده، عقل میگوید که من حکم به وجوب اطاعت نمی کنم نسبت به این طلب مولا. ولی اگر همراه نشه با ترخیص در ترک، عقل میگوید حکم میکنم به وجوب اطاعت. یعنی در واقع صیغه و ماده امر اگر بدون ترخیص ثابت بشود، بدون ترخیص صادر بشود از مولا، موضوع قرار میگیره به نظر مرحوم نائینی برای حکم عقل به حق الطاعه. عقل میگه من حق طاعت میبینم برای این طلب مولا، مولا طلب کرده، حق طاعت میبینم. ترخیص اگه کنارش باشه نه، حق طاعت نمیبینه. و بعد این حکم عقل مورد احتجاج قرار میگیره دیگه. بعدن اگر مکلف این مطلوب مولا رو که ترخیص همراهش نبود ترک کرد، بعد مولا گفت که این مطلوب من ناشی از یه مصلحت لزومی بود، چرا ترک کردی؟ به حکم عقلش احتجاج میکنه که عقل حق طاعت دیده بود. اما اون چیزی که از ناحیه پس وجوب و استحباب در واقع ناشی از حکم عقل است و دو مفهومی است که ما از حکم عقل داریم انتظار میکنیم. اگه در جای عقل حق طاعت ببیند، ما مفهوم وجوب رو از این طلب انتظار میکنیم. اگر حق طاعت نبیند، مفهوم استحباب رو انتظار میکنیم. اما وجوب و استحباب دو حکم شرعی نیستن. دقت کنید، این یه نکته خیلی مهمیه در نظریه مرحوم نائینی. آی خود طبق نظر مرحوم نائینی، کاری که مولا میکند در وجوب و استحباب یک کاره. یعنی مولا فقط فعل رو مورد طلب قرار میده، هم در نماز این کار رو کرده، هم در غسل جمعه که مستحب این کار رو کرده. فقط این دو فعل مورد طلب قرار گرفتن. یعنی وقتی نگاه میکنیم به کاری که مولا کرده، میبینیم که این دو کار یکسانه، هیچ تفاوتی نیست. بله به لحاظ مرحله ملاک، اینو تصریح کرده مرحوم رانی، به لحاظ مرحله ملاک یه مصلحت ملزمهی پشت طلب صلات هست، یه مصلحت غیر ملزمهی پشت طلب غسل جمعه هست، ولی و اینها که حکم نیستن، اینها مبادی حکمن. ولی وقتی میرسیم به مرحله حکم، اون چیزی که حقیقت حکم رو داره محقق میکنه، هیچ تفاوتی نیست بین کاری که مولا میکند در صلات و کاری که مولا میکند در غسل جمعه. مرحوم آقای خویی هم همین حرف رو زده با یک تفاوتی در اون کاری که مولا میکنه. مرحوم ناینی گفته طلب میکند مولا، ماده و صیغه هم دلالت بر طلب میکنند. مرحوم آقای خویی فرموده است که مولا اعتبار الفعل علی الذمه میکنه، یعنی مولا ابتدا فعل صلات رو اعتبار میکنه بر ذمه، بر ذمه مکلفین، و وقتی ماده امر و صیغه امر رو به کار میبرد در مقام انشاء، ابراز میکنه اعتبار فعل بر ذمه رو. انشاء به نظر مرحوم آقای خویی ابراز یک امر نفسانی است که در اینجا اون امر نفسانی اعتبار الفعل علی الذمه است. مولا اعتبار الفعل علی الذمه میکنه و بعد ابرازش میکنه. صیغه و ماده امر کارشون ابراز این اعتبار نفسانی است. حالا این اعتبار نفسانی آیا دو گونه است؟ یک اعتبار نفسانی داریم که در صلات هست که واجبه، یه اعتبار نه آقای خویی فرماید که وجوب ها و استحباب ها به لحاظ کاری که مولا میکند یکسانند. یعنی مولا چه میکنه؟ مولا اعتبار میکنه صلات رو بر ذمه، اعتبار میکنه غسل جمعه رو بر ذمه و بعد اینها رو ابراز میکنه. پس وجوب و استحباب ریشه نداره در ناحیه شارع و کاری که شارع میکنه. ریشه در چه داره؟ ریشه در حکم عقل داره. عقل است که وقتی با این ابراز طلب طبق ادبیات مرحوم ناینی، یا ابراز اعتبار فعل بر ذمه طبق ادبیات مرحوم آقای خویی مواجه میشه، نگاه میکنه اگر این ابراز طلب و اعتبار فعل بر ذمه با ترخیص همراه نشده باشه، حکم به وجوب میکنه، که حکم به وجوب هم عرض کردیم حکم عقل، عقل که حکم نمیکنه، عقل در واقع ادراک میکنه حق طاعت رو، میگه من دیگه برای این طلب مولا حق طاعت میبینم، برای این ابراز اعتبار فعل بر ذمه حق طاعت میبینم، این میشه وجوب. ما در واقع داریم انتظار میکنیم، وجوب یه مفهومی است که ما داریم انتظار میکنیم از حکم عقل. در استحباب عقل میبیند که این ابراز طلب شده، ابراز اعتبار فعل بر ذمه شده، ولی همراه با ترخیص است. عقل حکم به وجوب نمیکنه، حکم به استحباب و رجحان میکنه، یعنی حق طاعت نمیبیند، راجح میبینه اطاعت کردن رو، ادراک رجحان میکنه، نه ادراک حقی که مخالفت با اون استحقاق عقاب داره و تنجز برای ثابت. خب این حاصل دیدگاه این دو بزرگ و بزرگوار که عرض کردیم. آقای زنجانی هم فرموده ما هم نظرمون همینه. لذا منشأ وجوب و استحباب طبق این دیدگاه حکم عقل است. شهید صدر فرموده که این قول دوم میگوید به حکم عقل وجوب ثابت است، نه به دلالت لفظ. لفظ کاشفیتی ندارد، چون اصلا این دو بزرگوار معتقدن مکشوفی نیست که بخواد لفظ کاشفیت داشته باشه. دقت کنید، یعنی اصلا کار مولا دو کار نیست که بگیم یک کارش کاری است که در وجوب هاست، یک کارش کاری است که در استحباب هاست. نه، یک کار مولا کرده، طلب کرده و ابراز کرده. این جامعه بین وجوب و استحباب، اعتبار فعل بر ذمه کرده و ابراز کرده، این جامعه بین وجوب و استحباب. خب چرا؟ مبادی فرموده مصلحت، بعد فرموده ولی اونا که حکم نیستن، که مصلحت که حکم نیست، مصلحت لزومی باشد یا مصلحت غیر لزومی. به لحاظ مرحله حکم فرقی بین استحباب و وجوب نیست در نظر آقای خویی و محقق ناینی. چرا حالا خوب باشو؟ بله دیگه، اعتبار دیگه، اعتبار میکنه و ابرازش هم باید بکنه، باید اعتبار رو ابراز کنه. چی سهل المعونه؟
ابراز اعتبار،
خب سهل المعونه باشه، چش کاری داره؟ مولا حتما باید کارهای صعب المعونه بکنه، کار سهل المعونه رو کرده.
یه پوسته است.
خب حالا شما الان داری ورود به اشکال میکنیم، خواهی اشکال کنیم. خب حالا بذاریم این آقای صد اگر کم گذاشت در حمله کردن به این نظریه، بعد شما بگید که آقا خود ایشون حملات حیدری الان میکنه به این نظر. خب اما شای صد اشکالاتی کرده به این قول. اشکال اول ایشان این است که جناب محقق ناینی صرف صدور طلب بدون ترخیص موضوع حکم عقل به لزوم امتثال نیست. اگر طلبی از مولا صادر بشه و همراه با ترخیص هم نشود، همراه با ترخیص نشود، شما فرمودید عقل می آید وسط و حکم وجوب و لزوم اطاعت میکنه، ایشون میفرماید که این مطلقا درست نیست. در همین جا اگر مکلف بداند که این طلبی که مولا ابرازش کرده ولو ترخیص نداده، ولو ترخیص نداده، اما این طلب مولا ناشی از داعی لزومی نیست و مصلحت لزومی وجود نداره در پشت این طلب مولا، به گونه ای که اگر مکلف مخالفت بکنه و امتثال امر نکند، این عدم امتثال موجب ایذای مولا نمیشه. چرا؟ چون مصلحت لزومی نبود که مولا اذیت بشه، مصلحت غیر لزومی بود، مولا طلب کرد. آیا باز در اینجا عقل حکم میکند به لزوم اطاعت؟ میگوید این طلب هم لازم اطاعت بشه. شما میگویید که صرف این که طلبی بیاید و مقرون بشود با عدم ترخیص، این موضوع است برای حکم عقل. ایشون میفهمد نه، اگر عقل بدونه که این طلب مولا ناشی از داعی لزومی نیست، ناشی از مصلحت لزومی نیست و مولا اذیت نمیشه، اینجا عقل حکم نمیکنه به وجوب اطاعت. لذا باید لفظ یک کاشفیتی داشته باشه از اون مرتبه از طلب که طلب همراه با داعی لزومی مولاست تا عقل بیاید وسط و حکم بکنه به حق و طاعت. این که شما دلالت لفظ رو فقط محدود میکنید به این که لفظ فقط کشف میکنه اصل طلب رو، مرحوم آقای خویی میفرماد فقط کشف میکنه یه اعتبار فعل بر ذمه شده که این اعتبار فعل بر ذمه در وجوب هم هست، در استحباب هم هست، تأثیر لفظ رو کم میکنن، کاشفیت لفظ رو کم میکنن. شایسته تو هم بوده اگر این مقدار لفظ کاشفیت داشته باشه عقل نمی آید وسط. چرا؟ چون عقل میداند که طلبهای مولا گاهی از روی مصلحتهای لزومی و داعی لزومی است، ولی گاهی از روی مصلحت غیر لزومی و داعی غیر لزومی است. عقل میگه خب این جامعه این دو رو داره لفظ بیان میکنه، من حکم نمیکنم به وجوب اطاعت، من باید کشف بشه برام که این طلب مولا چه مرتبه ای از طلب هست. با کدوم حق و طاعت؟ عرض کنم خدمت شما که ببینید این حالا شایسته در اشکال سوم یک اشاره میکند که ما الان بحثمون در مرحله حکم ظاهری و اینکه حکم ظاهری چیست نیست، در مرحله کشف از حکم واقعی مولاست. این که بله وقتی یه خطاب امری بیاید اصل طلب رو بیان کنه من احتمال میدم که داعی لزومی داشته باشد، بله به لحاظ مرحله حکم ظاهری عقل حکم حق و طاعت میکنه به نظر شایسته، ولی ما الان در یه مرتبه قبل میخواییم ببینیم نمیتونیم دست پیدا بکنیم از خطاب ماده و صيغه امر. فرض اینه که ادعای اینه که اصحاب اجماع کردن اتفاق دارن غیر صاحب معالم که ما به اون حکم واقعی مولا که وجوب دست پیدا میکنیم. مرحوم ناینی هم آمده در این مرحله از بحث ورود کرده و فرموده که از صيغه و ماده امر ما وجوب را میفهمیم. لذا شایسته فرموده است که اگر شما بگویید به اصل طلب دلالت میکنه و عقل است که حکم لزوم میکنه، خب عقل حکم نمی کنه به لزوم اگر داعی غیر لزومی باشد. لذا باید شما یه مقدار وظیفه لفظ رو سنگین ترش کنید. این تخفیفی که دادید این کار رو بر شما سخت می کنه. ثانیاً این ثانیاً هم من دو دقیقه بگم. بله آره حالا انشالله میرسم به ایشون. ولش کنید پس بذارید این باشه دیگه، حالا چون کامل که نمیتونیم بکنیم اشکالات رو، انشالله باشه بعد از تعطیلات. بله حالا خب التماس دعا داریم بالاخره هر جا هستید تبلیغن یا زیارتن یا سیاحتن خلاص دعا بفرمایید. صلی الله علی محمد و آل محمد.
بحث مال حکم ظاهری نیست.
حق و طاعتی که ایشاد مطرح کرده مربوط به مقام حکم ظاهریه که ما یک واقعی داریم، یه واقعی داریم، نمیدونیم اون واقع تکلیف الزامی سه الزامی نیست. ایشاد فرموده در اینجا عقل حکم میکنه به حق و طاعت و حق میمیره برای تکلیف محتمل مولا. الان در بحث کشف حکم واقعی مولاه که اون چیزی که مولا داره این آقای میگن خود الفاظ این فکر کنم پایین من دارم بلیش را سر
کنم اون مقام مقام حکم ظاهری نیست که فقط احتمال تکلیف احتمال تکلیف
حالا ممکن نه عقل
نه
حکم ظاهری اصطلاح منظورم نیست.
چی منظورم؟
اصطلاح آقای یعنی در مقام شک که در تکلیف واقعی شک که در تکلیف واقعی همین
دیگه. بله
ولی الان ما بحث اون شک در تکلیف واقعی نیست، ما الان میخوایم خود اون تکلیف واقعی رو کشف کنیم. واسه بیان منظورم نبود
خب آخه مقام بس مقام ظهور در وجود همه متفق در ظهور هم ظهور
یعنی کاشف نه ظهور در وجود اون که حالا ظهور رو به وجود ظهور یعنی کاشفیت از حکم واقعی. ما الان در این مقام بس میکنیم که ماده و صيغه هم کاشفیت دارن
یا کاشفیت ندارن. حکم واقعی رو میخوان به دست بیارن، نه اینکه عقل در ظرف شک
Let's see if I'm on that record.